لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. می‌فرماید که در صفحه 243 ولو نظر المحرم الى زوجته به شهوتن، یکی از محرمات این بود که نگاهی به شهوت نباید بکنه. حالا اگه این کار رو کرد، فامنا یعنی خرج من حل منی و منی از او خارج شد، جنوب شد به اصطلاح، فبدنتون اینجا هم یک شطور داره و فی الدروس جزورون، و در کتاب دروس میگه که جزور بده. و جزور رو در پاولقی گفته که جزور ما یصلح لان یذبح من الابل، شطوری که به اصطلاح صلاحیت ذبح شدن داره، یعنی مثلا دو سالش هست، یه سالش تمام شده، دو سال، سه سال، به خلاف بدنه که بحث این بود که پنج سال کامل کرده. و در حاشیه هم گفتن محاشین لو گفتن فرق بین بدنه و جزور این استش که بدنه به شطور ماده اطلاق میشه و اون بحث پنج سالش هم که هست، ولی جزور نه اعمه از مذکر و مؤنث هست و اعمه از این است که مثلا پنج سالش تمام شده باشه و پنج سالش هم تمام نشده باشه، به حدی برسه که بشه ذبحش کرد بهش میگن جزور. خب پس اینجا جزور پس میتونه یه شطوری باشه که دستش باستر میشه دیگه، در جزور میتونه مثلا شطور مذکر باشه، میتونه شطور یه ساله باشه، مثلا دو ساله باشه اینطوری. و ظاهر اجزاء هما، ایشون میفرماید که فعل ظاهر این استش که هر دو معجزه است، یعنی آل جزور بکشه، یعنی هر نوع شطوری بالاخره بکشه درست. و به غیر شهوتن لا شیعه و این امنا، اگر بدون شهوت باشه اگر چه منی خارج بشه، یعنی تا نگاه کرد دچار جنابت شد ولی شهوت هم نبود، مالم یخصد و مادامی که قصد نکرده باشه امنا را، یعنی بدون قصد و او یعتت ها، یعنی مادامی که عادت هم نداشته باشه. ببین یه وقتی یک شخصی هستش که قصد امنا میکنه، حالا تا شهوتش هم شدید نشده ممکنه این مشکل دچار مشکل بشه، اینو بهش میگیم که تو قصد کرده بودی. یه وقت هست کسی عادت داره، یعنی بدنش طوری هست، وضعیت جسمانش طوری است که اصلا به شهوت هم نوبت نمیرسه، تا نگاه میکنه ممکنه که منی ازش خارج بشه. اگر عادت داره یا قصد کرده اینم شطور گردنش میاد، ولی نه اتفاقا حالا به صورت اتفاقی این مسئله پیش آمد و الا نه قصد این امنا رو داشت، نه عادت به امنا داشت، هیچ کدوم از اینا نبود، نه با شهوت نگاه کرد، نتیجه خلاصه تابع اخصه، یعنی ضعیفترین مرحله شطور گردن انسان میاره. اگه با شهوت باشه شطور گردن انسان میاره، منی خارج شدن شطور گردن انسان میاره، با شهوت نیست ولی قصد هست شطور گردن انسان میاره، با شهوت نیست قصدم نیست عادت داره به این کار، یعنی قبلا هم این اتفاق افتاده و نمیبایست خودش رو در معرض این قرار بده که نگاه کنه، باز شطور گردنش میاره. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، شهوتی در کار نبود، قصدی در کار نبود، عادتی در کار نبود، اینجا شطور هم در کار نیست اگرچه معنی خارج میشه. میفهمید و ظاهر و اجزا و بعد میگفتش که و به غیر شهوت لا شیعه، بدون شهوت باشه چیزی گردنش نمیاد اگرچه معنی خارج بشه، البته مادامی که قصد و عادتی هم در کار نباشه. یعنی خلاصه فقط یه صورت داریم که شطور گردنش نمیاد حتی اگر معنی هم ازش خارج بشه، ولو مسها فشاتون، حالا اگه معنی خارج نشد فقط یه تماسی مثلا دستش رو زد فرض کنید، این شاتون یه گوسفند میاد، البته این کانه به شهوتن، ولی اگر نه حالا به شهوت نیست، حالا دستش مثلا فرض کن خورده، حالا بگیم یه گوسفند بده نه، و این لم یمنه، این اگر دست زد یه مقدارم حالت شهوت بهش دست داد، حالا جنوبم نشده، منی هم خارج نشده، منی هم خارج نشده، ولی بالاخره اون گوسفند رو باید بده. و به غیر شهوت لا شیعه، شهوت اگر نشد چیزی گردنش نیست. و این امنا، اگر چه منی هم خارج بشه، یعنی دست زد شهوتی هم نبود ولی خب معنی هم خارج بشه، باز چیزی گردنش نیست، باز به غیر قصد ولا عاده، اینجا هم باید قصد این که معنی ازش خارج بشه نداشته باشه، عادت هم یعنی سابقه هم نداشته باشه، باز اینجا هم باز همون توضیحات بالا میاد. خب پس در نگاه و تماس به طور کلی اینطوری شد، اگر بدون شهوت باشه، بدون قصد باشه، بدون عادت باشه، حتی اگر امنا هم پیش بیاد مشکلی نداره، ولی اگر یکی از اینها باشه با امنا مشکل براش پیش میاد و باید شطور یا اون در تماسش باید گوسفند بده. و فی تقبیلها به شهوت جزورون، اگر ببوسه زن خودش رو به شهوتن اگر باشه جزور باید بده، شطور باید بده. یعنی با شهوت باشه با تحریک به اصطلاح بشه، این حالت مهم هم نیست. انزل امنا یعنی معنی هم ازش خارج بشه نشه مهم نیست، این در واقع خیلی براش گیرون تمام میشه. یه شطور باید بده و به غیر شهوت هم. اصلا شهوتی در کار نیست، پیره مرد پیره زن اصلا این مسائل براش نیست. میگه باشه بازم یه گوسفند بده، بالاخره باید حرمت احرام رعایت بشه. انزل املا ما عدم الوصفین، یعنی به غیر شهوتش که شد اینجا انزالم پیش بیاد چیزی گردنش نمیاد، یعنی فقط یه گوسفند گردنش میاد. البته اون دوتا وصف بالا هم نباید باشه، یعنی قصد و عادت. قصد و عادت نباشه، شهوت هم نباشه، یه گوسفند میده. اگر انزال پیش بیاد یه گوسفند میده. یعنی گفته به غیر شهوتش شاتون، به غیر شهوت شات میده. منتها فرقی هم نمیکنه که معنی ازش خارج بشه یا نشه، اون فرق نمیکنه. و انزل املا ما عدم الوصفین، دو وصف دیگه هم نداشته باشه، ولی اگه قصد و عادت داشته باشه معنی هم خارج بشه اون بحث امنا میشه و شطور گردنش میاد. ولو طاعت و فعلیها مثلو، و اگر زن مطیع مرد باشه و اطاعت کنه از مرد در این امور، اون هم باید شطوری گاوی گوسفندی چیزی هر چی که اون بالا گفتیم اونا هم بده، که به عمرن شطور بود یا گوسفند بود، گاو البته نبود. خب این مورد زن خودش. ولو نظر الى اجنبیتن، خدا نکرده نگاهی به نامحرم کرد و امنا فامنا، یعنی دچار معنی شد و خرج منه المنی، فان کان قصد او او عادته الامنا فهو کالمستمنی، اگر قصد و عادتش این بود که جنب میشد و معنی ازش خارج میشد، این حکم استمنا رو داره. استمنا خودش حکم خاصی داره که سیعتی این بعد میاد. و من غیر قصد لهو ولا عادت فبدنتون، اگر نه قصد نداره عادتم نداره، فقط یه نگاهی کرده و این نگاه باعث شده که معنی ازش خارج بشه، خب نه قصد داره نه عادت، فبدنتون للموسر، یک شطور بده. موسر یعنی کسی که در واقع پولدار هست و یسر داره و ثروتمنده. بغلتون للمتوسط، اگر به اصطلاح از نظر مالی متوسط هست، مال و حالش متوسطه، گاو بده. و اگر فقیر هست گوسفند بده. و المرجع فی المفهومات الثلاث الی العرف، مرجع مفهوم سگانه یعنی پولداری یا چیز عرفیه دیگه، یعنی مثلا تو مملکتش یا تو کاروان مثلا از طبقه متوسط جامعه است یا از طبقه فقیره یا از طبقه ثروتمنده، معمولا معلوم میشه دیگه. مثلا درآمدها، درآمدش بالا باشه، مثلا تا چقدر میگن درآمدش بالا باشه، میگن طبقه اول میشه، تا چه مقدار طبقه متوسط میشه. البته اختلافاتی هم هست ولی عرفیه دیگه. و قیل یونزل و زالکه علی ترتیب، قیل گفته که یونزل یعنی پیاده میشود، زالک یعنی این سه مورد که کفاره، یعنی کفارات سگانه، پیاده میشود به نحو ترتیبی، نه این که بگید موسر است و متوسط است و اینا. به نحو ترتیبی یعنی چی؟ یعنی تو مسئله قبل اینا گفته بودن که اگه از طبقه سوم بود، در واقع اینطوری باشه که بدنه بده، از طبقه چیز بده، از طبقه سوم بود از اول گوسفند بده. ولی این قیل اینطوری داره میگه، این قیل میگه که نه، اصلا طبقه رو برش کن، طبقه اول دوم سوم اینا رو برش کن، از هر طبقه میخواد باشه، حتی از طبقه سوم مؤثره. این آقای مؤثر اگر الان داره میتونه بدنه بده، نمیتونه بقره بده، نمیتونه در واقع زیل بده، شات بده. اما قیل در دروس، قیل و مصنف در دروس اینطوری گفتن، گفتن طبقه مطرح نیست، قدرت مطرحه، قدرت مطرحه. خب پس این دو جور شده. یه وقت هست میگیم که ما کار نداریم که الان تو قادری یا قادر نیستی، پول آوردی یا پول نداری، الان تو هج پول همراهت هست یا نه، نه تو یه آدم پولداری هستی، علی‌ای حال باید به اصطلاح شطور بدی. تو یه آدم بی پولی هستی، یه آدمی هستی که طبقه سه هست، اگر چه الان یه نفر بهت هدیه داده یا کار کردی الان پولت زیاده، با این حال گوسفند بده. یه وقت اینطوری میگیم، برای بر اساس طبقات میگیم، یه بار بر اساس قدرت میگیم. بر اساس قدرت میگیم یعنی چی؟ یعنی میگیم اصلا ما کار نداریم تو طبقه اول دومی سومی، اصلا فرض کن تو طبقه سومی الان میتونی گوسفند گاو بدی یا نه؟ میگه میتونم. میگیم باشه، طبقه سومی الان اگر پول داری همون گاوه رو باید بدی دیگه. اینجا قدرت شخص رو، قدرت فعلی شخص رو در نظر میگیریم. پس این فقیر هم ممکنه که بتونه گاوه بده، پس همون گاوه بده. پس ایشون میفرماید که وقیل یونزل و زالک، یعنی پیاده می شود این بدنه و بقره و شات، علت ترتیب به ترتیب پیاده میشه. یعنی اول به طرف میگیم باید بدنه بدی، کار نداریم که طبقه یکی دوی سهی، باید بدنه بدی، اگر میتونی بده، طبقه سه هم هستی بده. لذا ایشون میفهمد فتجب البدنه عدل قادر علیها، کسی که قادره بدنه بده، طبقه شو کار نداریم، طبقه سه باشه. فعن عجز عنها، ولی قادر نیست، این بنده خدا قادر نیست، حالا طبقه یک هم هست ولی حالا فعلا قادر نیست، بقرتون. اگر قادر هم نیست به بقره، شاتون. پس یک وقت هستش که این گاو و این شتر و گاو و گوسفند رو بر اساس طبقه در نظر میگیریم و به قدرت شخص کاری نداریم. یه وقت هستش که بر اساس قدرت در نظر میگیریم و به طبقهش کاری نداریم. و بهی قطع اف دروس، میفهمند که در دروس همین دومیه رو گفته، گفته اگر میتونی، نگفته که اگر فقیر هستی نیستی طبقه یکی دوی سه، گفته نه به اینا کار ندارم، میتونی شتر بده، نمیتونی گاو بده، نمیتونی گوسفند. فر روایتو تدل علی الاول، ولی روایت اینطوری نمیگه، روایت میگه که باید ببینیم که این از کدام افراد طبقه جامعه است. یعنی در اون اجتماعی که زندگی میکنه مردم اینو تجاوز طبقه مرفه میدونن، باید شتر بده، چون شتر هم همونجا که نمیخواد بده، میخواد بیاد تو مملکت خودش بده. خب وقتی رسید در همونجا در مملکت خودش بده. تدل علی الاول که طبقات ملاکه نه قدرت. و ان الکفاره للنظر لا للامنا، میفرماید که چون ما اول مسئله مطرح کردیم که لو نظر الی اجنبیت فامنا، اینجا دو چیز رو باعث کفاره دونستیم، یکی نگاه کرده این یه اشکال، یکی معنی ازش خارج شده. ایشون میفرماید که اگر قصد یا عادتش این بوده که اون بحث استمناس که بعد میاد، بدون قصدم که باشه، صرف هم که معنی خارج شده، اینجا در واقع باید شطور بده. شاید میفرماید که در روایت این نگاه کردن را اصلا برش این کفاره رو قرار داده، اصلا بحث امنا مطرح نیست. یعنی به عبارت دیگر همین که نگاه به نامحرم میکند، ها بهش میگن که شما باید چیکار کنی؟ شما باید کفاره بدی و شطور بدی و چه انجام بدی. البته اینجا بحث شهوت و اینها هم نداره، ولی بعید نیستش که بگیم که صرف این که حالا یه نگاهی به نامحرم کرد ور داره یه شطور بده، این بعیده که فتوا به این شکل باشه. طبیعتاً باید که به فتوای مرجع تقلید مراجعه کرد. ممکنه که این نگاه به نامحرم رو نگاه با شهوت باشه و حتی ممکنه که منجر به این بشه که معنی از انسان خارج بشه، که اون جور جاها هستش که دیگه این کفاره‌های سنگین به عهده انسان میاد. خب 29 استمناء، البته این کار رو برای ما مشکل میکنه، یعنی طبیعتاً حاجی باید بسیار مواظب به خودش باشه، هم زن هم مرد مواظب به خودش باشه که در حالت احرام ممکنه همین نگاه کردن حتی بدون شهوت، چون اینجا فعلا قید شهوت که نداره، حتی همین نگاه کردن برای او یه همچی کفاره سنگینی رو در واقع ایجاد کنه. 29 استمنا، استمنا به هوا استدعا المنی به غیر جماع. استمنا خب معلومه تعریف اول میکنه که انسان یه کاری بکنه که معنی ازش خارج بشه، و کفاره رو ممکن تعریفات دیگه هم داشته باشه. و کفاره تو مع الامناء بدنه، اگر حالا کسی یه کار اینطوری با خودش انجام داد، اگر معنی هم خارج شد یه شطور باید بده. فی غیر مواضع التی سبق حکم الامناء فیها، در غیر اون مواضعی که حکم امناء اونجا گفته شد، مثلا اگه زن خودش باشه، فرض بفرمایید که با شهوت باشه، بدون شهوت باشه، گاهی گفتیم که گوسفند بده مثلا، فرض بفرمایید اون جاهایی که حکماشو گفتیم اونها جداست، ولی اگه نه از اونها رد بشیم، اون جایی که حکم این بحث رو گفتیم اونها نه، صرف نظر از اون موارد یه شطور باید بده. و هل یفسد بهی الحج، یعنی آیا فاسد میشود به وسیله این استمناء حج؟ ما تعمدی و علم به تحریم عمدی باشه و علم به تحریم استمناء داشته باشه. قیل ان ام واو المروی من غیر معارضن، قیل گفته که بله حجش هم خراب میشه و روایت هم شده اینطوری و معارض هم روایت نداره. خب اگه معارض هم روایت نداره، حالا سوال میشه که هر جای احرام این کار رو کرد؟ میگه نه دیگه، در اون بحث وقت که بحث مهمی بود، جاها رو سه جا کردیم، گفتیم مثلا در اینجا اینطور، در اونجا اونطور، اواخر احرام اینطور، بعد از طواف نسا اینطور. اینجا هم باید همونو بگیم، بگیم استمناء قبل از وقوف به مشعر مثلا شطور داره و باعث چیز هم میشه، فساد هم میشه، ولی مثلا بعد از طواف یه قسمتی از طواف نسا دیگه نه، اگر ما بگیم که فاسد چیز میشه، یعنی شطور باید بدی، دیگه بحث فساد پیش نمیاد. میفهمد و یم بقی تقییده، یعنی مقید کردنه این در واقع استمنا به موضع، یعنی مکان و جایی که یفسده، یا یم بقی تقییده این فساد، فساد به وسیله استمنا به جایی که یفسده، یعنی فاسد می کند اون حجرا جما، یعنی اون جاهایی که هم بستر شدن فساد میاره، بگیم استمنا هم فساد میاره. اون جایی که هم بستر شدن فساد نمیاره، فقط قربانی میاره، بگیم اینجا هم همون هست. و هوا قبل المشعر دیگه، یعنی خلاصه ایشون میخواد بگه که استمنا قبل از مشعر طبق روایت چی میاره؟ فساد میاره، یعنی باید امسال انجام بدی، سال بعدم بیای انجام بدی. خب سیومین از محرمات احرام صید البر، صید خشکی. حالا صید خشکی من الحیوان المحلل و من المحرم، حالا حیوان حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه، صید اگر بکنه چه حیوان حلال گوشتی رو چه حیوان حرام گوشتی رو، این صیدش حرام است. البته حیوان حلال گوشتی که وحشی باشه، مثل بز کوهی مثلا، بلکه اگه بز اهلی باشه مثلا، بز اهلی رو که حالا صید کردن نداره، ولی حالا مثلا فرض کن بز اهلی فرار میکنه، فرض کن انسان نمیتونه بگیرتش، با تیر مثلا میزنتش زخمیش میکنه، اینا نده، اینا دیگه صید حساب نمیشه. صید البر من الحیوان المحلل الممتنع، ممتنع یعنی به ذات فراری باشه، با الممتنع و بالاصاله یعنی به ذات وحشی باشه، بالاصاله یعنی به ذات ممتنع یعنی امتناع بکنه، فراری باشه، وحشی باشه، انس نگیره. فلا یحرم قتل الانعام، پس حرام نیست قتل چهارپایان، مثلا گاو، گوسفند، اینا و این توهشت یا به این توهشت، اگرچه وحشی بشه. حالا گاهی میشه که یه گاوی، گوسفندی، چیزی ممکنه که وحشی بازی در بیاره مثلا، یا بازی گوشی در بیاره که انسان بره صیدش بکنه، نه اینا رو صید بهش نمیگن. خب پس صید بر چی شد؟ صید خشکی، از حیوان حلال گوشتی که به اصطلاح وحشی باشه یا از حیوان حرام گوش باشه. و من المحرم از ثعلب، از چیزای حرام گوش روباه، روباه هم نمیتونه انسان صید بکنه، ارنب، خرگوش، خرگوش هم حرام گوش دیگه، یعنی اجماع روش هست. تو بعضی زبان ها شایع شده، بعضی ها میگن خرگوش اشکال نداره گوشتش، نه اون مثلا هم چیزی ما نداریم، خرگوش هم گوشتش حرامه. همچنین بعضی ها ممکنه میگن مار اگر شما چهار انگشت سرش رو بزنید مثلا حرام گوش، نه هم چیزی نیست. به اصطلاح مار و خرگوش و اینها، خرچنگ و اینا مشکل دارند و حرام گوشت حساب میشه. خب در مراجعه در فتواها مراجعه بفرمایید. و زب، سوسمار، اینا نمیشه شکار کرد. البته برای حاجی امروزی این محرمات پیش نمیاد، چون کسی نمیخواد بره شکار کنه، ولی در حد اینکه توی راه که میاد از ماشین پیاده میشه برای استراحت، یا تو مسجد شجره که محرم میشه میاد سوار ماشین میشه، ممکنه بعضی از جونورها سر راهش باشن، بلخی چیزی باشه، مور و ملخی چیزی باشه، اونا رعایت باید بکنه دیگه. ولی یربو، یربو یعنی موش صحرایی که روی دو پاش وای میسته، از موش خود بزرگتر. قنفذ، قنفذ خارپشت، جوجه تیغی. قمل، قمل یه جور کنه هست که ساس بهش میگن. زنبور، زنبور. ازایه، مارمولک یا ازایه. لذب و کفتار، نه کفتار اگه انسان شکار کنه جز به سید نیست. نمر، پلنگ، پلنگ، یوز پلنگ، اینا اشکال نداره. سقر، باز شکاری. و شبه اینها، یعنی حیوانات شکاری مثلا باشه، قرقی، عقاب، شبه اینها، شبه ها من حیوان البر، شبه این درنده های اینطوری مثلا شیر باشه، پلنگ باشه، کفتار باشه، باز شکاری باشه، اینا وحشی هن ولی شکارشون صید حساب نمیشه، اشکال نداره. ولل فأر والحیه و نحوه ما من الحشرات، میفرمایید موش و مار و مانند اینها، مثلا عقرب، سوس، اینا هم چیز نمیشن، اینا هم صید در واقع حساب نمیشن. خب پس اینا باید حیوانات آدم به تفصیل یاد بگیرید، کدوماش صید هست، کدوماش صید نیست. و کما یحرم الصید تحرم الاعانت علی، همونطور که صید کردن حرامه، کمک به صید هم حرامه. مثلا خودش صید نمیکنه، به صیاد کمک میکنه، مثل اینکه او رو پشت موتور یا ماشین سوار میکنه، میبره و اون سیه نفر سید میکنه، اینم با ماشین میره به طرف شکار و یا با اسب مثلا اسبو میبره اونم شکار میکنه، اینم اشکال داره. ولو این اعانت اعانت کمی باشه، ولو به دلالت علیه یعنی راهنمایی میکنه، مثلا میگه فلان جا قایم شده یا فلان طرف هست اونو بزن، خب خفیتن کانتا واضحه، یعنی دلالتش دلالت خفی باشه یا واضح باشه. یه وقتش آشکارا اون رو راهنمایی میکنه، میگه در فلان جا هست. یه وقتش میگه اگه به فلان سمت بری پیدا میکنی. یه وقتش آشکارا میگه که ببین این شکار الان رفته تو این سوراخ، این دلالت واضحه. یه وقت دلالت چیز هست، میگه اطرافتو بگرد پیدا میکنی لانه جانور رو. خب اینم دلالت دیگه، منتها دلالت پنهانه، خیلی واضح نیست. خفیه یعنی الان طرف متوجه نمیشه، ولی بعد از مدتی که میگرده متوجه میشه. این دلالت خفی هست، هر جور دلالتی اشکال داره. ولو کان المدلول مهم محلا، اگرچه اون شخصی که ما به او راهنمایی کردیم او در حال احرام نیست که بگیم شکار برای او حرامه، او در حال احرام نیست، ولی من که محرم هستم نباید کمک به شکار بکنم، یعنی هم نباید خودم شکار بکنم هم نباید کمک به شکار بکنم. و کذا یحرم علی المحرم امساک و صید و ذبحه، و حرام است بر محرم که صیدی رو نگه داره. صیدی رو نگه داره یعنی چی؟ یعنی صید نمیکنه، یه نفر دیگه صید کرده داده به من گفته که اینو نگه دارم من برم یا آهوی دیگه هم بگیرم مثلا، خواهی من میتونم اینو نگه دارم؟
نه.
خب یا یه نفر دیگه صید کرده میگه این سرشو ببر، شما قصاب هستی یا بلدی سرشو ببر، میتونم این کارو بکنم؟
نه.
ولو ذبحه لکان میته، و اگر محرم این صید رو سرشو ببره این حیوان حرام میشه، چون از شرایط سربریدن حیوان این هستش که مثلا رو به قبله باشه، بسم الله باشه، چی باشه چی باشه، یک شب این هست که انسان محرم نباشه. خب بعد ایشون میفرماید که فکذا یحرم علی المحرم امساک و زید و ذبحه و اکله، اون داخل اون دوتا خط رو داخل پرانتز رو خوندیم، حرام است بر محرم امساک زید نگه داره، ذبحه، من ذبح خوندم ذبح درسته که ذبح کردنش هم گفتیم حرامه، اکله یعنی یه نفر دیگه صید کرده، یه نفر دیگه گرفته، یه نفر دیگه سرشو برده، به من کار نداره، اون در حال احرام نبود اصلا، ولی منی که محرمم غذا درست کردن گذاشتن جلوی من نباید بخورم. ولو ذبحه المحل، اگر چه آدم محلی اینو سرشو بریده برای اونم اشکال نداره، ولی برای من اشکال داره. خب بعد ایشون میفرماید که حالا من خودم صید نکردم، دیگری صید کرده، من ازش مثلا بخرم. ایشون میفرماید به هیچ شکل صید داخل ملک تو نمیشه، ولا یدخل الصید فی ملک المحرم بهیازه ولا عقد ولا ارث، صید داخل ملک محرم نمیشه بهیازت. هیازت یعنی چی؟ حیازت یکی از اسباب مملکه هست، یعنی مباهات، با حیازت انسان مالک میشه. مثلا حیازت رو من مثال بزنم، در حالت عادی، حالا به احرام کار ندارم، در حالت عادی انسان بده در بیابان در کوه مثلا یک سری گلهای کوهی، گیاهان دارویی، اونا مالک کسی، اون گیاهان دارویی رو ورداره بیاره بچینه بیاره، این مالک شده. مالکیت به چه سبب مالک شده؟ بهش ارث رسیده؟ نه. خریده؟ نه. میگن چطوری مالک شدی؟ میگه به حیازت مالک شدم، یعنی حائز شدم، یعنی میگن حائز رتبه فلان شد، یعنی کسب کرد، یعنی اینو من از بیابون برداشتم. خب یه نفر بره مثلا فرض کنید که از دریا آبش بره، از دریا مثلا فرض کنید یا رودخانه‌ای بزرگ که مالکی نداره، بره از اونجا فرض کنید که یه منبع آب پشت ماشینش پر کنه بیاره که این آب برای شستشو یا برای کارهای دیگه قابل استفاده است. خب بیاره 100 کیلومتر اون طرف‌تر بفروشه، این مالک این آبه و میتونه بفروشه. پس آب دریا، علف صحرا، نمیدونم معادنی که مثلا اطراف هستن میتونه بره از اونها نمک، مثلا اینا به حیازت مالک بشه. حالا صحبت این هستش که آیا صید رو میتونه حیازت کنه؟ چون گاهی انسان صید رو صید میکنه، یعنی با تیر میزنه، یه وقت هست نه، صید رو صید نمیکنه، حیازت میکنه. مثلا فرض بفرمایید که آهو دو تا سه تا بچه داره، اینا رو نمیره صید کنه، این بچه از تک و حرکت نمیتونه بکنه، میره بچه رو بغلش میگیره میاره خونش. خب این در حالت عادی این حیازته دیگه، مالک میشه. یا یک شخصی میره مثلا تو ایران تو محلشون میره کبوتر یه جای کفترچای تخم گذاشته، اون تخم کفتر رو برمی داره میاره خونش، این حیازته دیگه، این مالک این تخمها شده. خب تخم پرنده رو مالک شده مثلا میتونه بخوره، یا کفتر چاهی رو مثلا فرداشت داد، این حیازت. حالا ما میخوایم ببینیم که این سید رو میتونه با حیازت ورداره بیاره، میگه من که سید نکردم. اونجا چند تا مثلا فرض کنید که جوجه بود، جوجه مثلا یه حیوان حلال گوش بود، فرض کنید که جوجه کفتر بود مثلا، من ورداشتم اینا رو، حیازت کردم، میگه نه داخل در ملکت نمیشه، مثلا مالت نمیشه. ولا عقدن، یا یه نفر سید کرده بود صیاد، برای او حرام نبود چون او محرم نبود، در داخل حرم هم سید نکرده بود، یه سیدی دستش بود آورد به من فروخت، من پول بدم و اون سید داخل ملک من بشه، میگه نه داخل نمیشه. ولا ارسن، خب با ارس هم داخل ملک من چیه؟ نمیشه. یعنی پدر این آقای حاجی یا پدر این حاج خانم که سید کرده بود، او آمده بود سید کرده بود، سید برای او هم حالا یا حرام بود یا حلال بود، برای خواهد سید کرده بود، شاید او محرم مثلا نبودزه، بعد فوت کرده، حالا سید داخل ملک من بشه؟ نه، درسته اموال او به من میرسه ولی سیدش به من نمیرسه چون در حال احرام است. ولا غیرها من الاسباب المملکه و نه و نه غیر این، یعنی لا یدخل السید فی ملک المحرم، با حیازت داخل نمیشه و داخل هم نمیشه با غیر اینا، غیر اینها، یعنی با حیازت و عقد و اینا، با غیر اینا، مثلا نذر کسی بکنه، کسی نذر بکنه یه سیدی رو بده به محرم، یه چیزی که سیدی رو گرفته میگه من نذر کردم برای شما، یا هبه کنه، نه اینا نمیشه، اصلا نمیشه. میگه هازا اذا کان السید عنده، یعنی اگر سید پیش محرم باشه، این سید پیش محرمه، یا آقای آورده سیدو میده به محرم، میگه من به تو اینو میفروشم یا هبه میکنم، یا مثلا این سید مال فلانی بوده مرده به تو به ارث رسیده، نه اینا نمیتونه، این آقا نمیتونه داخل در ملک اون نمیشه. اما نائی، یعنی سیدی که در جای دور هست، مثلا یک نفر در ایران یه سیدی کرده، خب یه رفیق من دارم ایران، منم محرم هستم، زنگ میزنم حالشو بپرسم، میگه من در شکار بودم، الان مثلا فرض کنید که یه دو تا آهو شکار کردم، میگم خب یکیشو بده به من ببر خونمون، حالا یا هدیه میده یا مثلا پولشو طلب میشه، بفروش به من به فلان مبلغ، بده به خونمون اونجا و سیدو استفاده کنن. این سیدی که در ایران هست من بخرم، من تو مکه هستم از رفیقم که تو ایران سید کرده بخرم، این اشکال نداره. فرعما دخول و فی ملکه، ابتداءن یعنی چی؟ این ابتداءن در واقع در مقابل استمراره، یعنی قبل از احرام مالک، در مقابل استدامتن یعنی از قبل از احرام اصلا این مالک این سید بوده، نه ابتداء یعنی قبلا این سید مال من نبوده، محرمم که بودم سیدی در کار نبوده، در حال احرام زنگ زدم به رفیقم، رفیقم گفتش که من دوتا آهو گرفتم یکیشو به شما هدیه میکنم، اینجا ابتداء در ملک من داخل میشه. و عدم و خروجی عنه بل احرام، استدامتن هم از ملک من بیرون نمیره، یعنی چی؟ یعنی من محرم نبودم هنوز، هنوز در مدینه بودم، یه هفته بعد برام بود محرم بشم، خب اینجا یک سیدی رو کسی به من هدیه داده، حالا من محرم شدم، این سید از به اصطلاح ملکیت من خارج میشه یا نه؟ اگر دور باشه اشکال نداره. میگه اما نائی، یعنی سیدی که دور هست، ابتدا هم وارد ملک من میشه، یعنی من در حال احرام هستم، دوستم به من هدیه میکنه یا ازش میخرم، یا مثلا پدر من در ایران اگر بمیره سیدی داشته باشه داخل ملک من میشه. و عدم و خروجی عنه بل احرام، این سیدی که در دور دست هست، در مدینه من بودم و محرم نبودم، این سید آمده تو ملک من، حالا یا با هبه یا با هرچی یا با ارث، بعدن در مدینه دو روز بعد من محرم شدم، حالا اون سیدی که تو ایران آمده تو کیسه من و من مالکش شدم و الان تو منزل منه، الان که محرم شدم از کیسه من رفت؟ میگه نه، عدم و خروجی عنه، خارج نمی شود کی، یعنی اون سید به اصطلاح انهو، یعنی از ملک او بل احرام، از ملکیت اون شخص با احرام خارج نمی شه. میگه خب چقدر دور باشه؟ مثلا از اینجا تا قفقاز خوبه؟ میگه نه، دور دیگه عرفی دیگه، حالا ممکنه که شخصی در منا و عرفات محرم هست، مثلا فرض بفرمایید که 20 کیلومتر اون طرف تا، مثلا فرض کنید 40 کیلومتر اون طرف تا، اینا ما بهش دور بگیم، حالا دوری و نزدیکی خیلی چیز نیست، اینم راجع به این مسئله. بعد میفرماید که ولا یحرم السید البحر و هو ما یبیز و یفرخ من فی، حرام نیست سید بحر، چون در اول بحث ایشون اینطوری گفته که در اول شماره 30 گفت سید البحر حرام است، سید البحر چی؟ سید البحر حرام نیست، یعنی اگر این حیوان حیوان بحری باشه، مثلا ماهی رو از دریا بگیریم، این اشکال نداره، و حقا ما یبیز مثلا یه نفر محرمه بره جده اونجا ماهی بگیره مثلا اشکال نداره. و حقا ما یبیز رو یعنی تخم میگذارد و یفرخو یعنی بچهش رو از تخم در میارد. یفرخو از جوجه است، یعنی جوجه میکنه. منظور الان اینجا جوجه نیست که جوجه ای که ما میشناسیم، یعنی منظور این است که اون بچهش از تخم در میاد، مثلا لاک پشتیه که تخم میکنه و فرض کنید اون بچهش هم در میاد. اینجا بچه منظور بچه است، حالا ماهی است فرخش میشه بچه ماهی. معن یعنی هم تخم گذاریش تو آبه هم جوجه است تو آبه. فیه یعنی در آب باشه. لا اذا تخلف احدهما، نه اینکه یکیش در خشکی یکیش در آب باشه، مثل لاکپوش. لاکپوش الان یکی تخم گذاریش توی خارج آبه، بعد این تخم از تخمی که در میان بلافاصله میرن تو آب، یا تو آب مثلا تو آب این تخم در میان. این اگر اینطوری باشه اینجا در واقع این بری حساب میشه، لاکپوش دیگه بحری حساب نمیشه. چرا؟ چون که تخم گذاریش تو آب نیست. او کلاهما، گاهی دوتاش هم تخلف میکنن. کلبت مثل مرغابی، مرغابی هم تخم گذاریش تو آب نیست، هم خروج از تخم تو آب نیست. مرغابی میاد تو ساحل، درسته که خودش تو آب دائما شنا میکنه، ولی موقع تخم گذاری میاد تو ساحل، جوجهش هم تو ساحل در میاد. و این لازم الماء، اگرچه همیشه ملازم آب باشه، مثلا لاک‌پشت همیشه ملازم آب هست، ولی تخم گذاریش خارج آبه. اگرچه ممکنه تو آب مثلا از تخم در بیاد یا کنار آب در بیاد، اونم باز بری حساب میشه و بحری حساب نمیشه. اردک تخم گذاریش اردک مرغابی، بت یعنی اردک مرغابی، بت این تخم گذاریش خارج آبه، جوجهش هم خارج آب در میاد. اگرچه خودش مثلا دائم تو آبم باشه، مثل مرغ دریایی که دائم تو آبه، میگه نه اون چیز نیست، اون بحری حساب نمیشه. نتیجه این که لاک پشت بریه، اردک هم بریه و نمیشه صید کرد، مگر اینکه حالا بگیم که اساسا مثلا بگیم که این از اون حیواناتیه که اگر بری هم بود میشد صید کرد. مثلا فرض کنید که موش باشه، ماجی باشه، مثلا فرض کنید که مار باشه، اون مار باشه حتی بری هم باشه میشه صیدش کرد، اون جداست. ولی اگر بری باشه نشه صیدش کرد، دیگه نمیشه صیدش کرد. بعد یه سوال دیگه، ولی متولد و بین صید و غیره، اگر یه حیوان متولد شد از یک صید و غیر صید، مثلا فرض بفرمایید که ما در بوز کوهی رو گفتیم صید است، بوز اهلی رو گفتیم صید نیست، حالا بچه متولد شده از بوز کوهی و بوز اهلی، یا گورخر مثلا صید است، الاغ حیوان اهلی صید نیست، حیوانی متولد شده از گورخر یا الاغ، گورخر و الاغ یعنی پدر مادرش اینا هستن. خب یا حیوانی متولد شده باشه از زبو، زبو بالای صفحه خوندیم که کفتار هست، گفتش که لذبو کفتار صید نیست، کفتار چیز نداره، یعنی اشکال نداره ما بکشیمش کفتار. اون وقت کفتار اون وقت چیز رو روباه رو گفت صید است، مثلا پدر مادرش روباه و کفتار باشن، مثلا خب روباه و کفتار باشن، یکیش صید هست یکیش صید نیست، بز کوهی و بز اهلی یکیش صید هست یکیش صید نیست، گورخر و الاغ یکیش صید هست یکیش صید نیست. یتبع الاسم، ببینیم اسمش چیه، یعنی قیافش شبیه بوز کوهیه، خب دیگه سیده، قیافش شبیه مثلا فرض فرمایید که روباه این سیده، ولی اگر نه کفتار از آب در اومد اون سید نیست. و این انتفع یا ان، و اگر هر دو اسم از اون منتفی بودن، نه قیافش به کفتار میخورد نه به روباه میخورد، نه به بوز کوهی میخورد نه به بوز اهلی میخورد. و کان ممتنن، اگر وحشی بود این صید است، البته اگر ملحق بشه به یکی از افراد صید، یعنی اگر به قیافش به شکل جانورانی باشه که اون جانوران صید هستن. خب اینم تمام شد. بعد میرسه به کفاره صید، که کفاره صید دیگه از اینجا شروع میشه. کفاره صید خیلی زیاده و البته خیلی هم کاربردی نیست، فقط در یه موارد کمی برای ما کاربرد داره. انشالله این رو البته باید ما در حد اینکه عبارت رو بخونیم اینها رو بخونیم، در واقع این تا سه صفحه، تا در واقع صفحه 248 که این چیز هست، اینا دیگه اینا خیلی کاربرد یعنی پیش نمیاد برای انسان، فقط در حد اینکه عبارتش انسان متوجه بشه همین کفایت میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.